بسم الله الرحمن الرحيم. عزریه الى مکارم شد صفحه 21 سطر دوم. و ایزن فهمن الانسان من وچین فی دنیاه و حارز و عمله هر سهو و دنیاه و محرسته و وقت الموت وقت حساده و الاخرت و بیدرو. فصل اول قرار شد که اهل دنیا رو با یک مثال تبیین کنیم و تبیین کردیم. حالا مثال دیگری میخوام برای دنیا و اهل دنیا بیاریم. میفرماد که انسان در دنیا کشاورزه و کشت میکنه. سلام کارهای او کشت اوست. هر کاری که انجام میده داره اون کار رو به دنیا وارد میکنه تا بعدن نمو اون کار و حاصل اون کار در آخرت بهره ببره. همونطور که برزگر و کشاور اون بذر رو در زمین حرس میکنه تا بعدن از نموفش استفاده کند و از حاصلش بهره ببرد، انسان هم در دنیا اعمالی رو در این دنیا قرار میده تا اون اعمال رشد کنند و او از رشد و حاصل این اعمال در آخرت استفاده کند. دنیا محل کشتشه، همونطور که زمین محل کشته کشاورز است. بعد وقتی که میخواد بمیره اون چرا که کاشته درو میکنه و در آخرت خرمن میکنه تا از این خرمنش استفاده ببره. بعدم توضیح میدن که تو این خرمن کاه داره، گندم داره، ضایعات داره. باید اعمال انسانی خوب و بدش جدا بشه، ضایعاتش کنار گذاشته بشه، اون خوبیهاش هم عکس بشه. می‌فرماد که نمی‌تواند درو کند در وقت مرگ مگر آنچه را که در حین حیات کشت کرده، و همچنین در قیامت نمی‌تواند کیل کند مگر آنچه را که درو کرده. با درو کردنش اعمال را آماده میکنه برای کیل کردن و وزن کردن. بعد توضیح میده، اینا مثاله، داره تشبیه میکنه. بعد توضیح میده که در وقتی که خرمنی وجود میگیره، در این خرمن گروهی به عنوان حافظ میان، گروهی به عنوان مشاهد میان، بعضی ها امین این خرمنن، کیل میارن، وزن میکنن، بالاخره این خرمن رسیدگی میکنن. در آخرت هم اعمال ما، شهودی بر اعمال ما میاد، تماشاچی میاد، بعد میزان وزن میکنن که اعمال ما رو وزن میکنن. تمام این اتفاقاتی که در مورد ما و عملمون میفته نظیر اتفاقی است که برای اون کشاورز میفته. خب اینم یک مثالی است غیر از مثالی که قبلا زدیم. مثالی که قبلا زدیم به چراغ و نور و اینها بود. مثالی هم که الان زدیم به کشاورزی بود. این مثال هم مثال معروفیه، توضیح زیادی نمیخواد، از رو میخونم. صفحه 21 این صفحه دوم. و ایزن یعنی مثال دیگر برای انسانهایی که در دنیا هستند، که در دنیا چه میکنند و از آنچه که کردند چگونه و در کجا استفاده میبرند. فاینال انسان من وجه هننی با یک دید. یه دید قبلی داشتیم که با اون دید قبلی مثالی زدیم. الان یه دید جدیدی داریم که با اون دید مثال دیگری میزنیم. انسان به وجهی یعنی با لحاظی در دنیایش حارس یعنی کشاورز است و عمله هر سهو کاری که در دنیا میکنه اون کشتیست که در دنیا انجام میده و دنیا هم محرسته، دنیا محل کشته اوست و وقت الموت وقت حسابه، وقت مرگ هم وقت درو کردن این حرس و کشاورزیش هست. والآخرت و بیدر رو، بیدر یعنی خرمنگاه، خود خرمن رو میگن بیدر، همون جایی که خرمن رو قرار میرن و هم خود خرمن، هر دو میشه بیدر. در اینجا میتونید بگید آخرت خرمنگاه اوست، میتونید بگید بله دیگه خرمنگاه بهتر از این که بگید خرمن. ولا یحسد الا مزرعه، گران نمی کند مگر آنچه را که کشته، حالا چه خوب باشه چه بد باشه همون که کاشته شده درو میشه. یعنی انسان نمیتواند استفاده کند جز از اعمالی که کرده، حالا چه استفاده خوب چه استفاده نادرست. ولا یکیل الا ما حسده، کیل نمی کنه وزن نمی کنه مگر آنچه را که درو کرده، هرچه کاشته درو میکنه، هرچه هم درو کرده وزن میکنه، در میزانش چیزی که مال دیگری است قرار داده نمیشه، هرچی که مال خودشه و خودش کش کرده قرار داده میشه. و لحاظه قال تعالی به همین جهت از خداوند با توجه به این مثالی که گفته شد، خداوند دنیا رو اینچنین ترسیم کرده و اهل دنیا رو و اهل آخرت رو، اهل دنیا و آخرت رو در این آیه بیان کرده. من کان یرید و هر سال آخره نزد لهو فی هرسه، هر کس که کشت آخرت رو میخواهد، یعنی ثواب آخرت رو میخواهد که نتیجه کشته، نزد لهو فی هرسه، یعنی اضافه میکنیم در اون کشتش، چنانچه خود خدا وعده داده هر عملی رو ده برابر میکنیم، هر عمل نیک رو ده برابر میکنیم، عمل شر رو نه، عمل شر رو هیچ اضافه نمیکنیم، همونی که هست حساب میکنیم. و من البته در اینجا عمل شر اصلا مطرح نشده، چون من کان یرید و هر سال آخره، هر سال آخره یعنی ثواب آخرت، اصلا عمل شر بحث نشده، لذا نزد لهو فی عرصه رو تخصیص نمیدیم، نمیگیم که ما اضافه میکنیم در اعمالش مگر این که اعمالش ناشایست باشه، اصلا بس در اعمال ناشایست نیست، اینجا قسمت بس در اعمال خیره، لذا به طور مطلق میگه اضافهش میکنیم. و من کانه یرید و هر صد دنیا، کسی که استفاده ها و بهره های دنیوی رو میخواهد، نعطیهی منها، به اون میدهیم از دنیا. چقدر میدیم؟ هر چقدر میخواد؟ مسلم اینطور نیست، هر چقدر میخواد توش نمیدی. مفسرین گفتن به اندازه‌ای که براش مقدر کردیم بهش میدی، بازم نبیشتر. کسی که دنیا رو میخواد به اندازه‌ای که براش مقدر کردیم بهش میدی. خب اون که نمیخواد چی؟ اونم که نمیخواد بازم به اندازه‌ای که مقدر کردیم بهش میدی. پس فرقی نمی کنه چه بخواد چه نخواد، منتها نیت مهمه. اون کسی که دنیا رو میخواد، اون نیتش او رو به سمت دنیا میکشه و محب دنیا قرارش میده. اون استفاده هایی که در دنیا میبرد باعث میشود که از آخرتش کم گذاشته بشه. ولی اون کسی که نه، ما بهش همینطوری دادیم، نه او بخواد، او دنیا رو نخواسته، آخرت خواسته، ما هم دنیاش رو تأمین کردیم، اون اینطور نیست که از آخرتش کم کنیم. یه بحثی توی عرفان مطرحه که اگر انسان دعا کند و دعایش مستجاب شود، چیزی از او کم می شود یا نه. اصلا خواسته ای در دنیا داره، خداوند این خواسته رو بهش عطا می کنه، آیا از آخرتش کم می شود؟ بالاخره وقتی خدا چیزی برای ما مقدر کرده در دنیا، بی اختیار ما و در آخرت در مقابل اعمال ما. ولی چون خدا از اول میدونسته که اعمال ما چگونه است، اون آخرت هم میشه که از اول تعیین کرده، منتها نه تعیین جبری، تعیینی در مقابل عمل ما. پس همه چی تعیین شده است. بنابراین اگر ما آخرت رو طلب کنیم، دنیا رو به ما میده، بله، و از آخرت رو کم میکنه. یعنی سر تا سر عمر دنیایی ما به علاوه اخروی ما یک تقدیری برای ما گذاشته، یک قسمتی برای ما گذاشته که این تو دنیاشون هم تو آخرتش، همه رو با هم حساب کرده. بعد در دنیا اگر من چیزی خواستم به من میده، ولی از قسمت اخروی هم کم میکنه.
ببخشید یه خورده اگه ممکنه راجع به نسبت تقدیر با اختیار و تلاش فرد و اینها توضیح بدید.
حالا من این تیکری که عارف میگه تمومش بکنم. بعد خب تا اینجا خیلی زنندگی نداره این حرف. تو دنیا هرچی بخواهی خدا بهت میده و تا از آخرتت کم میذاره. بله، منها همونه، یعنی اون چه بعضی رو میدیم یعنی اونی که بهشون قدر کردیم. بله، منها منش تبعیضی است. ما از اون تکه خواسته بهش میدیم، اون تا چه مقدار؟ به مقداری که خودمون مقدر کردیم. خب از شدم که در عرفان اینطور گفته میشه که اگر کسی دعایی بکند به اندازه دعایش مستجاب شود، به همون اندازه که بهش داده شده از آخرتش کم میشه. از شدم این خیلی مشکلی نداره، میشه باور کنیم. خب بالاخره تقدیری برای ما بوده، خودمون خواستیم که اون تقدیر خدا الان ما بده، در نتیجه خودمون خواستیم که در آخرت ازمون کم کنه. اما یه مطلب دیگه هم گفته شده که باور این یه خود سخت به نظر میاد، و اون اینه که اگر نخواهیم و خدا به ما بده، باز از آخرتمون کم میذاره. این یه خود سخت باور کردنش، ولی خب تو عرفان گفته میشه. از این آیه ما استفاده میکنیم که مهم اون نیت ماست، مهم نیت ماست. اگر ما دنیا بخواهیم، خود همین خواستن دنیا افتیست برای ما و از آخرت اون کم میکنه. و اگر آخرت بخواهیم، خداوند در آخرت به ما اضافه میده و اعمال دنیایی ما رو اضافه میکنه، مضاعف میکنه. یعنی این کاری که ما انجام میدیم، مثلا فرض کنیم نماز میخونیم، یه وقت غرضمون از خوندن این نماز اینه که دنیامون آباد بشه. خب خدا دنیا رو میده، ولی در آخرت به ما میگه که نماز خوندی، عوضش هم گرفتی، هیچ هم اضافه نمیکنه، اصلا هیچ عوضی نمیده. اما اگه ما نماز رو به خاطر خدا بخونیم، نه به خاطر آبادی دنیا، در این صورت خداوند در آخرت همین نماز رو از ما اگر قبول کنه 10 برابر میکنه و ثوابش رو در آخرت میده. من وقتی گفتم که عمل دنیایی انجام بدیم، دیگه بحث ریا رو مطرح نکردم، فقط انجام میدیم کار رو به خاطر اینکه به دنیا برسیم. حالا اگر ریا این کار رو بکنیم، اون دیگه واضحه که نه در آخرت نصیبی نداریم، چون که نیت همون نیت های آخرت نبود، نیت دنیایی. توجه کنید در این آیه این چنین برداشت، از این آیه این چنین برداشت میشه که عملی رو انجام میدیم که هم به درد آخرت میتونه بخوره هم به درد دنیا، منتها نیتمون این عمل رو تعیین میکنه. یه وقت نیت میکنیم که از این عمل در دنیا بهره ببریم، یه وقت نیت میکنیم که از این عمل در آخرت بهره ببریم. اونجا که نیت بهره آخرتی میکنیم خداوند قبول میکنه و چند برابر میده، اونجا که نیت دنیایی میکنیم قبول میکنه، فقط در دنیا جواب میده، در آخرت هم به خاطر اینکه نیت آخرت نداشتیم به ما هیچی نمیده. این الان مفاد آیه است. و آنچه که در عرفان گفته شده آیا منافات داره یا منافات نداره؟ اون چه که در عرفان گفته شد ربطی به اعمال ما نداشت، ربطی به درخواست ما داشت، که اگر ما اینچنین درخواست کنیم خدا به ما میده و از آخرتون کم میذاره، اما اگر همینطوری به ما چیزی داد بدون درخواست ما، عرفان میگه بازم از آخرتتون کم میذاره. مثل این که عرفان اینچنین میبینه دنیا و آخرت ما رو سر هم قرار میده، نه جدا کنه، و ما از اولی که تو این دنیا متولد میشیم که دیگه برای ابد زنده خواهیم بود، اگرچه انتقال پیدا خواهیم کرد ولی دیگه نمیمیریم. مرگ یعنی نابودی، نابودی نداریم. مرگ یعنی انتقال داریم ولی مرگ یعنی نابودی نداریم. سر تا سر این وقت که مدتی در این عالمی مدتی منتقل میشیم به اون عالم، ما یه قسمتی داریم. این قسمت هر چقدرش تو دنیا به ما داده شود به همون مقدار از آخرت کم گذاشته میشه. خب مثلا گفتن قسمتت فرض هزاره، خب اگه یکیش تو دنیا به ما بدن 999 تا شو تو آخرت میدن، دو تا شو تو دنیا بدن 998 تا شو تو آخرت داده میشه. برای ما تنظیم شده قسمتمون، چه قسمتی که با اعمال اختیاریمون حاصل میشه، چه قسمتی که بدون اعمال اختیاری. بالاخره مشخصه که در مقابل عملمون یا در مقابل وجودمون چه چیزایی به ما داده میشه.
بعد پایین آیه که مثلا میبخشی به غیر حساب، یا این که بیان میکنه که من رو بخوام تا اجابت کنم برای شما، اینا خب با این مطالب در تضاد ده.
بله، هر چیزی اون حرف عرف هاست که گفته شده. البته من نمیدونم همه عرف ها گفتن یا نه، ولی بعضی هاشون گفتن و شرح هم شده مطالبشون و تقریبا ادعا شده که درسته.
اینکه امام علی علیه السلام هست که میفرمن که عبد مزمون از محمد که دعاها تغییر میده تقدیر و اینها رو، اگر برای ما مثلا میشون تا عوض بفهمید.
بله، تغییر رو عوض میکنه دعاهای تقدیر حتی نه، همونطور که گفت عمر ما مقدره ولی با بعضی از امور کم و زیاد میشه، اما اون امر حتمی اون با هیچ وسیله کم و زیاد نمیشه. مثلا میگه که اگر صله رحم کنی 30 سال به عمرت اضافه میشه. حالا خداوند میدونه که این شخص صله رحم میکنه یا نمیکنه، اون 30 سال رو برش در نظر میگیره، اون دیگه حتم میشه. میدونه صله رحم میکنه 60 سال مثلا فرض کن عمرش رو نوشته بوده، میدونه صله رحم میکنه 30 سال اضافه میکنه میشه 90، 90 عمر حتمی اینا آدمه. و میدونه این صله رحم نمیکنه این میشه 60، 60 عمر حتمی میشه. ولی این عمر ممکنه با صله رحم اضافه بشه کم بشه. اونی که خداوند میدانه و حتمیش میکنه اون نمیشه کم و زیادش کرد. اینی که کم و زیاد میشه اون تقدیر اولیست، پس تقدیر رو میشه عوض کرد، ولی تقدیر وقتی حتم میشه عوض نمیشه. در عمران همینطوره، خداوند میدونه که این شخص چه استفاده خواهد کرد از این مالش و آیا برکت براش هست نیست. اون تقدیر حتم رو میکنه، اون تقدیر حتم قابل تقدیر است. ولی بقیه چرا؟ اگر دعا کنید بهتون اضافه میدم، اگر انفاق کنید مالتون نمو پیدا میکنه، اگر زکات بدید خود زکات به معنای رشد ماله، این همه درست. ولی یه مقدار قسمتی برای ما هست که اون تغییر پذیر نیست، همونطور که در عمرمون یه مقدار هست که تغییر پذیر نیست، در قسمتهای مالی و امثال مالی هم یه مقداری هست که تغییر پذیر نیست. اون خود خدا میدونه. حالا این عارف اون اصل رو، اونی که تغییر پذیر نیست، میگه، میگه مثلا قسمت شما 1000 است و اون 1000ی که تغییر نمیکنه. خب حالا اگر شما نصیب ظاهریتون 800 بود، دعا کنید تا 1000 میرسه و خدا میدونه شما دعا میکنید 1000 قرارش میده و میدونه دعا نمیکنید 800 قرارش میده، به همون صورت که در عمر گفت. پس اینا اشکالی نداره که ما با دعامون کم و زیاد کنیم، اون مقداری که خدا راه برای کم و زیادش گذاشته اون رو کم و زیاد میکنیم، اون مقدار حتی نمیتونیم دستش بزنیم. حالا اینا مطالبیست، ولی مطلب اینه که آیا خداوند کم میکنه از ما واقعا در آخرت؟ یک روایتی داریم در ذیل سوره الحاکم و تکاثر، اون روایت رو میخوام مقایسه کنم ببینیم با این حرف عارف ناسازگاری یا نه. اون روایت اینطور میگه، میاد از امام میگه که لتوسلن یوم ایزن علیم نعیم، این معناش چیه؟ آیا ما چیزی میخوریم در اینجا، نعمتی که خدا به ما میگه، حالا چه میپوشیم چه میخوریم چه بقیهش، آیا فردا لتوسلن از اینها سوال مورد سوال قرار میگیریم؟ امام جواب میدن که شخصی که معمولی باشه شما رو به یه چیزی دعوت کنه، قضایی براتون بذاره، هیچ وقت سوال نمی کنه چقدر خوردید، چطور انتظار داری کریم از تو سوال کنه که چقدر استفاده بردی؟ نه، خدا از نعمتایی که بهت میده سوال نمی کنه. ممکنه از حرامش سوال کنه که چرا از حرام به دست آوردی، ممکنه بگه نهیت کردم چرا مرتکب شدی، اما سوال نمی کنه این نعمت حلال از چه استفاده چه کار کردی. بله اگر خراب استفاده کرده باشم حتی از جوانی سوال میکنه، این جوانی که کجا مصرف کردی، این عمری که بهت دادم کجا به کار گرفتی، اینا رو سوال میکنه. اما اگر نه، من نعمتی از نعمتهاش استفاده کرده باشم، شخص سوال نمیکنه. بعد امام میفهمد که مراد از نعیم در اینجا ولایت ماست، از ولایت ما سوال میشه، نه از نعمتهای معمولی که به شما داده به استفاده شدید. آیا این کلام با کلام عرفا سازگار هست یا نیست؟ عارف میگه که هر چیز از خدا بخواهی بده ازت کم میذاره. امام میگه اگر داد سوال نمی کنه. ظاهرا این دوتا به هم منافاتی ندارند. حالا اگه ما خواستیم خدا بمون میده، ازمونم کم میذاره، ولی سوال نمی کنه که چه کردی، چه استفاده بردی، منافات نداره با حرف عارف با اینها. ولی باید یه تحقیق کامل تری بشه، آیا واقعا این چنینه که خدا آنچه به ما بده از ما کم میکنه در آخرت؟ یه بحث جدیه که توی عرفان مطرحه و به نظر میرسه که یه طرفش رو قبول کنیم یه طرف دیگه خود سخته. این که من درخواست کنم خدا بهم بده کم بذاره در آخرت، این خیلی مقبوله، اما خود خدا داده ما هیچ درخواستی نکردیم بعد از ما در آخرت کم بذاره، این مگر همون دیدری که عرض کردم در نظر بگیریم که خداوند از اول وجود ما تا آخر وجود ما یه چیزی بر ما مقدر کرده، هر چقدرشو این بر قرار بدیم از اون بر کم میشه، هر چقدرشو اون بر قرار بدیم از این بر زیاد میشه. داریم که بعضی عرفا بله نه خصت نیست، ببین از اول برای ما یه مقداری تعیین شده، یه مقدار برای ما تعیین شده، حالا این مقدار رو من دلم میخواد زودتر استفاده میکنم، دلم میخواد بعدم استفاده میکنم، اون مقدار تعیین شده همش به فضله، اصلا اینجا جای خصت تصور خصت نیست، کل اونی که تعیین شده به فضله، چه در دنیا چه در آخرت، اصل وجود من به فضله، اون چیزی که برای وجود من تعیین شده، قسمت‌های دنیاییش قسمت آخرتش همه فضله. وقت اگر چیزی تعیین کرده به فضل، من اگر یه ذره از اینو کم کنم خب کم میشه، یه ذره از اینو بردارم کم میشه، این یه ذره رو در دنیا برداشتم خب تو آخرت کم میشه، تو دنیا برداشتم تو آخرت بمیرم. این یه مطلبی است که میشه قبولش کرد با توجه به این نکته‌ای که عرض می‌کنم. اما اون که فرمودید به غیر حساب، به غیر حساب خدا رزق میده، به غیر حساب یعنی بدون تعیین، یا به غیر حساب، یعنی بدون مؤاخذه و بدون اینکه به رخ بکشه. ظاهراً به غیر حساب یعنی مؤاخذه نمی کنی، نه به غیر حساب یعنی تعیین نمی کنی. همه چی تو نظام آفرینش تعیین شده است، هیچی کم و زیاد نمیشه. این نظمی که تو آفرینش برقراره، اون نه اون نظمی که ما در دنیا داریم میبینیم، اون خیلی ناقص دیده میشه. نظم واقعی که خداوند آنچه را ساخته همه رو منظم کرده، که انهو چی کم و زیاد نمیشه. این کم و زیادها مال دید ماست، از بالا نگاه کنیم چیزی کم نمیشه، چیزی زیاد نمیشه. حرف عرفا رو به این صورت میشه تأیید کرد. بعضی عرفا این چنینه که میگن خداوند آن چرا قرار است به فضل خودت در مقابل زحمتی که توفیقش هم خودت دادی، اون چه قرار است در مقابل زحمت ما بدی تو دنیا نده، همه رو بذار تو آخرت. لذا میبینید تو دنیا صاحب کشف و کرامت و تشکیلات و تشریفات نیست، خیلی معمولی زندگی میکنه، بعد هم میمیره مثل یه آدم معمولی به انتظار این که در آخرت خدا بشه. بعید نیست این درست باشه. گروهی هم نه، دلشون میخواد تو دنیا خدا بهشون یه چیزایی هم بده، یا دلشون نمیخواد از خدا نمیخواد که تأخیر بیفته برای آخرت. اینا خدا دنیا بهشون میده، آخرت هم بالاخره ازشون یه چیزایی کم میشه. اگر ما اینطوری ببینیم جهان رو که ظاهرن دید باطلی به نظر نمیرسه، که همه چیز تعیین شده، همه چیز در ازل تعیین شده و در دنیا ظاهر میشه، و این حرفه به نظر میشه که بدی نباشه، حالا بپذیریم یا نپذیریم. اما یه سوالی کردید، من الان یادم رفت چی بود که در اختیار ما
نسبت
اختیار با تقدیرات ما،
با تقدیر خدا،
با تقدیر الهی. اختیار فقط در اعمال ما ظهور میکنه. اگر اعمالی منشأ بشوند برای تقدیری از تقدیرات، اینجا اختیار دخالت داره، و الا در تعیینات الهی اختیار دخالت نداره. مثلا فرض کن خداوند برای کسی مقدر کرده که در دنیا ثروتمند باشه یا فقیر باشه، این قبل از اینکه دنیا بیاد تقدیر براش شده، عملش و اختیارش دخالت نداره. تو ولی بعض اعمال هستن که رزق رو جلب میکنن، یا بعضی اعمال هستن که مانع رزق میشن. اختیار ما در این جور مسائل تأثیر داره، در این جور امور تأثیر داره، اونم به همون صورت که عرض کردم. یعنی باز هم نه در اون قسمت از مقدراتی که حتمیست، بلکه در مقدراتی که قابل تغییر هست. اون حتمیاتش هم خدا از اول میدونسته که من فلان عمل خیر رو انجام میدم راه روزی برام باز میشه، یا فلان عمل دیگر رو انجام میدم راه روزی برام بسته میشه. خدا میدونه که از اول من چه میکنم، اون مقدار معینی رو که قرار است تغییر نکنه از اول معین میکنه. که حالا اسمشو شاید ما تقدیر نذاریم، قضا بذاریم، چون قضا تغییر نمیکنه.
بله،
می فهمید اماما به ما یاد دادن که بعضی دعاها رو بخونیم تا در این دنیا روزیمون زیاد بشه. خب ما این کار رو میکنیم، روزیمون زیاد میشه، بعد از آخرتمون طبق حرف عرفا کم میشه. پس امام به ما دعا یاد دادن برای اینکه در آخرت ضرر کنیم. اینطور می فهمید دیگه. آیا میشه اسم اینو ضرر گذاشت؟ شاید این روزی که من از خدا خواستم که به من بده، تا توفیقش هم خدا بده که من انفاق کنم. وقتی انفاق کردم از طریق انفاق اون سهم اخروی من، سهمی که قابل تغییره، اضافه میشه. اون سهم حتمی رو کار نداریم، اون سهم حتمی رو خدا میدونسته، با تمام اتفاقاتی که میخواسته بیفته اون سهم رو تعیین کرده. حالا اما سهمی که قابل تغییر باشه، خب من از خدا میخوام که خداوند به من مالی بده، خدا مالو میده، از آخرت هم کم میذاره. اما اگر من حسن انتخاب، حسن اختیار داشته باشم، این مالی که به من میده تا جایی که ممکنه انفاق میکنم، مقداریم که خودم لازم دارم برمیدارم، اون مقدار انفاق باز باعث ازدیاد سهم اخروی من میشه، سهمی که قابل تغییره. پس اگر یه وقتی خداوند به من عطا کرد مالی رو و من برای آخرتم تدبیری نکردم و سعی کردم تمام مالم رو توی دنیا مصرف کنم و هیچ کاری برای آخرتم نشدم، این به سوء اختیار خودم، نه اینکه اون دعایی که به من یاد دادن باعث ضرر من بشه. اون دعا میتونست باعث منفعت من بشه، من خوب استفاده نبودم. شخصی داریم در بنی اسرائیل بوده ظاهرا که قرار بوده در یک نیمه عمرش ثروتمند بشه، بهش گفته بودن میخوای نیمه اول باشه یا نیمه آخر باشه، گفت نیمه اول باشه، گفت نیمه اول باشه. خب هر کی باشه نیمه آخر انتخاب میکنه، چون نیمه اول یه قدرت تلاشی داره، فکر میکنه با این تلاش خودم میتونم بالاخره چیزی به دست بیارم و زندگی معمولیمو اداره کنم. در نیمه آخر است که خیلی محتاجم، اون وقتی که خدا به من اضافه بده. تو دعای مکارم الاخلاق هم میخونیم که خدا در آخر عمرم به من فراخ و سعه بده، که اون وقت ضعیفم نمیتونم تلاشی بکنم. این آدم نیمه اول عمرش انتخاب میکنه، میگه من نیمه اول بهم بده. بعد نیمه اول شروع میکنه به انفاق کردن، انفاقات زیاد. نیمه دوم وارد میشه، این منتظره که ازش کم بشونه، کم نشود، تعجب میکنه. اون وقت خب زمان ظاهر حضرت موسی بوده، من الان دقیق یادم نیست، سوال میکنه. خب این حضرت موسی با خدا ارتباط داشته دیگه، جواب میاد که ما نیمه اولش رو چون خوش رفتاری کرد، نیمه دومش رو مثل نیمه اول قرار دادیم. خب عرض میکنم این مال دنیاست، اگر تو دنیا خوش رفتاری کرد جوابش رو در نیمه دوم عمرش دید، در دنیا خوش رفتاری کنی جوابش رو در آخرت بهتر خواهد دید. پس میشه که ما بگیم اماما به ما یاد دادن که دعایی بخونیم در دنیا ثروتمند بشیم، مالمون زیاد بشه، تا بتوانیم از این زیاد شدن مال برای آخرتمون استفاده ببریم. حالا اگه ما این استفاده رو نبردیم، مقصر خودمونیم. نه دعا ما رو فریب داد، اون نفس اماره ما رو فریب. بله اینطوری گفته میشه در مورد عمرمون، اینطور گفته میشه در مورد روزی هم ظاهرا همینه، یعنی خدا نه ظاهرا باطنا همینه، خدا بالاخره میدونه که روزی هر انسانی چقدره و میدونه که این شخص چه کارایی میکنه، با هر کاری هم چقدر به سهمش اضافه میشه، همه اینا رو خدا میدونه. خب وقتی میدونه یه مقدار معینی که حتمی است براش تعیین شده است، حالا لازم نیست خدا بهش اعلام کنه، ولی معلومه. بنابراین این که گفته میشود قسمت انسان در دنیا و آخرت مشخصه، حرف بدی به نظر نمیرسه. اصلا داریم یه همچین چیزی؟ من چون دقیق یادم نیست فقط اشاره میکنم، شاید خیلی کم و زیادش کنم، که انسان مقدار روزی در دنیا میخوره، فقط خوراکی ها، علمش و اینا همه روزیه، مقدار روزی در دنیا میتونه استفاده کنه. اون مقدار رو وقتی استفاده کرد دیگه میمیره، چون دیگه روزی از دنیا نداره. اون وقت حالا بعضی ها فکر میکنن، نمیدونم حالا اینم ترغیب شده یا نشده، میگه خب ما کم استفاده میکنیم تا طولانی تر استفاده کنیم، با عمر بیشتری در دنیا بگیریم، چون قراره مثلا فلان مقدار به ما داده بشه. خب اگه اینو ما زودتر استفاده کردیم تموم میشه و عمر اونم سر میرسه، پس ما یواش یواش استفاده میکنیم تا بمونه. حالا من نمیدونم این تو روایت هم آمده ترغیب شده یا اینکه بشر به فکر خودش اینطوری نظر میکنه، ولی اگر واقعا مقدار روزی ما تعیین شده باشه، این نتیجه داره که چقدر استفاده کنی. اون رو هم خدا میدونه که ما بالاخره چه انتخابی خواهیم کرد. در ازل همه چی مشخصه، برای ما روشن نیست، برای خدا روشنه و برای ما بعدن روشن میشه. خب اینا حالا جملاتی بود که ظاهراً الکلام یجر الکلام شد و الا بحث ما در اینا نبود. پایان آیه داره و ما له فی الاخرت من نصیب، این چنین شخصی که با کارهای عبادیش با اعمالش دنیا رو میطلبد چون نیتش نیت آخرت نبوده، ما له فی الاخرت من نصیب، چون عمل عمل اخرویه ولی به نیت آخرت انجام داده نشده، لذا این عملش تو همین دنیا حساب میشه و تو همین دنیا بهش داده میشه، در آخرت نصیبی نداره چون اعمال به نیات هست و این نیت دنیا داشته نه نیت آخرت. و کما ان فی البیدر مکائیل و موازین و امنا و حفاظن و مشاهدین کذل فی الاخره مثل ذلک. فی البیدر این در خرمن، کیل وجود داره، میزان وجود داره، افرادی که امینند که قسمت کنن و درست قسمت کنن، حفاظ کسانی که حفاظت میکنن این خرمن را از دزدی شدن، و مشاهدین افرادی مثلا که مشاهده میکنن که گفته میشه به اونها هم مستحب از خرمن چیزی داده شود که بی نصیب از کنار خرمن رد نشند. همونطور که در دنیا این چنین وضعی کنار خرمن اتفاق میفتد، کذالک فی الاخرت مثل ذلک، در آخرت مثل همین امر اتفاق میفته. مکیالی داریم، میزانی داریم، امنایی داریم که قسمت می کنند، حفاظی داریم که اعمال ما را حفظ می کنند، یا اینکه حتی ثوابهایی که ما داده شده، و مشاهدین هم داریم که بالاخره کسانی هستن که درسته در کار ما دخیل نیستن، مثل خود ما هستن، ولی دارن مشاهده میکنن که ما چجوری محاسبه میشیم، لذا پیش اونها یا آبرو رفته میشیم یا آبرو من میشیم. میزان میدونید که در باب آخرت مطرحه و خیلی هم مورد بحث قرار گرفته که میزان چیه. بعضیا به طور کلی مطلبی گفتن که مطلبشون هم حقه، گفتن میزان و کل شیئن به حسبه. مثلا اگه ما بخوایم ببینیم این خط راسته یا کجه، میزان داره، میزانش خط کشه. بخوایم ببینیم که این دیوار کج یا راسته، میزان شاغوله. اگر بخوایم ببینیم مثلا این حرف درسته یا غلطه، میزانش علم نحوه. این فکر درسته یا غلطه، میزانش منطقه. اینطور نیست که میزان هر چیزی همون ترازی باشه که ما با کالا رو باش وزن میکنیم. درسته فرد رایج میزان که ذهن ما وقتی شنیدن میزان به او منصرف میشه همون میزان کالاست، ولی در جهان ما فقط میزان کالا وجود نداره، هر شیئی برای خودش میزان مخصوص داره. اعمال ما هم میزان مخصوص داره. اینطور نیست که یه دونه ترازو باشه، دو تا کفه داشته باشه، دو تا شاهین داشته باشه، این شاهین ها مساوی هم قرار بگیرن، کفه بالا بره پایین بیاد. اینا مال ترازوی کالاست، مال نه مال ترازوی اعمال. این یه مطلب کلی که گفته شده، این حرف مال صدر متعلمینه که بقیه ازشون پذیرفتن. میگه در قرآن داره که اعمالتون رو وزن میکنی، نگفته با چی وزن میکنی، با چیزی که میشه اعمال وزن کرد. بعد خود صدرا این احتمال رو میده، میگه که عمل رو باید با عمل سنجید، چون میزان عمل باید اصلا که عمل باشه، بنابراین بهترین عملی رو که در جهان انجام شده خدا معیار قرار میده، بقیه اعمال با اون میشه، و بهترین عمل عمل حضرت امیر و پیغمبر آخر الزمان، دیگه بالاتر از این دوتا ما عملی نداریم. این میشه معیار اعمال، اعمال ما با اعمالیشون سنجیده میشه. از نظر اعتقادی با اعتقادیشون سنجیده میشه، از نظر عمل هم همینطور. وقت اونایی که اصلا سازگاری نداره که مقابل عملیشون یا مقابل اعتقادیشون که رد میشه، گفته میشه برای کفار روز قیامت وزن نیست، اصلا عملش عملی ندارن که بخواد وزن بشه. اونایی که عملشون خیره اون وقت سنجیده میشه که اون درجه عالی عمل حضرت، نگاه میکنن ببینن که اعمال ما کدوم یک از این تا چقدر فاصله داره به اون درجه عالی، و به همون اندازه تعیین میشه و اندازه گیر میشه. این ظاهرا برداشت خوبیه که میزان عمل باید از سنخ خود عمل باشه و بهترین عمل رو باید میزان قرار بدن و بقیه رو با او بسنجن. اونی که مقابل این عمل رد میشه، اونی که مقابل عمل نیست بلکه از سنخ همین عمل درجه بندی میشه، مقدار درجهش با اون عمل عالی تعیین میشه، که میزان رو بعضی اینطوری معنی کردن، صدر اینطوری معنی کردن، و معنی خوبیه. و در روایت هم داریم که عمل حضرت امیر میزان عمل شماست. یعنی این برداشتی که ایشون کرده یه برداشت عقلی خالص نیست، برداشت عقلی است که به وسیله نقل این روایت تایید شده.
مکایل و موازین فرقش
میشه؟ مکایل
و
موازین فرق فرقی چندان ندارن. مکیال و میزان هر دو برای تعیین عمله، منتها حالا ممکنه اعمال طوری باشن که با مکیال تعیین بشن یا اعمال طوری باشن که با میزان تعیین بشن. همینطور که در کاله ها این چنینه، بعضی کاله ها رو با کیل تعیین میکنن اگر مثلا مایعات باشه، بعضی رو با وزن تعیین میکنن، حتی بعضی رو با عدد تعیین میکنن، مثلا گرده رو میشمرن یا تخم مرغ رو میشمرن، اگر چه با وزن میدن ولی شمردنی هم هست. بعضی چیزا با وزنه، بعضی چیزا با کیله، بعضی با شمردنه، دیگه بالاخره نحوه های خاصی برای تعیینن. همه اینا وسائل تعیینن، چه مکیال چه میزان. آقا
دکتر، آدم هایی هستن که خوبن، خدمت های بزرگی هم به بشریت میکنن، خیرهای زیادی هم میرسونن، ولی اعتقادی به آخرت ندارن. این ترکیب روی نیت به نظر میرسه که چون در نظر
نداشتن آخرت رو،
پس نزد
خداوند عملشون بی‌ارزش هست. همینطوره، یعنی ظاهرا همینه، هم عقلا هم نقلن. میفرمایید که کسانی هستن که اعمال خیر انجام میدن ولی قصد الهی رو ندارن، قصد قربت ندارن، آیا این کارشون ارزشمنده یا بی‌ارزش؟
اصلا ارزش نداره،
اصلا فکر خدا نیستن، یعنی حتی اعتقاد به خدا نداره. خب بعضی اینجوری هم دیگه، کار خیرم انجام میده اعتقاد به خدا نداره، آیا این نصیبی از این کار خیرش در آخرت میبره یا نه؟ هم عقلا باید حساب کنیم هم نقلا. اما عقلا در دنیا خیر چیست؟ خیر چیست؟ غیر از خدا ما خیری نداره. تمام خیرات جهان تنزل خیریت خداست. اینطور نیست که شما خیری در جهان پیدا کنید و نتونید تنزل خیریت خدا قرارش بدید. مشکل ما اون مسئله شره، که شر از کجا میاد؟ فاعل جهان خیر محض، این شر از کجا میاد؟ اون توجیه شده، ولی این که خیرات جهان مستند به اوست، هیچ که تو شرف نداره، چون یه خیر محض داریم، بقیه هرچی هستن صادر از او و جلوه از او هستن، بنابراین هرچی خیر هست مربوط به اون میشه. حالا اگر ما خیر رو انجام دادیم، استناد این خیر رو به اون ندیدیم، در همه خیر مالمونه، ما تقریبا از نظر عمل قاصد به حساب میاد. خیر مال اونه، ما داریم استفاده میکنیم و میرسونیم به دیگران بدون اینکه بفهمیم از کجا رسیده. یعنی گویا خیلی رو از جایی برداشتیم، رضایت صاحبش هم جلب نکردیم، در اختیار دیگر قرار دادیم یا در اختیار خودمون قرار دادیم. یه نوع خصمه که اگر ضرر نداشته باشه لااقل منفعتی برای ما نداره، چون ما این خیر رو مستند به صاحبش ندیدیم. و فکر کردیم مال خودمونه. این درباره خود خیر. درباره فاعل خیر هم، فاعل خیر هم نیرویش، ارادهش، تصمیمی که میگیره همه از طرف خدا بر او وارد میشه و اون هیچ کدام از این عوامل رو نمیبینه، از خیر داره استفاده میکنه یا خیر رو به دیگران میرسونه بدون اینکه توجه داشته باشه که این خیر از کجا داره میاد. این فعلش که قصد بود خودش هم حسن فاعلی نداره، حسن فعلی داره اما حسن فاعلی نداره. حسن فعلیش هم باز مخدوشه، چون نمیدونه که از کجا این فعل رو داره انجام میده. و این خیلی مهمه، ارتباط اشیا به خداوند. وقتی این ارتباط ملاحظه نشه اون اثری که باید داشته باشه نداره. عقلا این چنینه، اما نقلن میاد پیش پیغمبر یه عربی، میگه که من زمانی که مسلمان نبودم و عربها دخترانشون رو زنده به گور میکردن، 16 تا دختر رو از پدر مادرشون خریدم و بزرگ کردم و فرستادم که زندگی کنند، یه خانه بخت فرستادمشون که زندگی کنند. آیا این کار من برای محیطه؟ حضرت سوال تنقه نفت سوال میکنن که قصد الهی کردی با این کار یا خواستی دلت راحت باشه؟ گفت نه، ما خدا رو که نمیشناختیم، اصلا قصد خدا نشدن. حضرت همون فایده نداره، 16 تا کار به این مهمی کرده، حضرت همون فایده نداره. چرا؟ چون قصد قربت نداشتی، یعنی مرتبطش نکردی به خدا. این ارتباط به خدا یک نیت زورکی نیست، یه واقعیته. از کدام همه خیرات صادر از او هستند، حتی کارهای خیر ما. ما باید ببینیم که این از کجا صادر میشه و به کجا ختم میشه. وقتی که صدورش و تنزلش و اینها رو نبینیم، حکم قسم پیدا میکنه. کار خیری که مال دیگرانه من به خودم دارم نسبت میدم.
ولی به نظر میرسه نباید اون را بی ارزش باشه، شاید مرتبش پایین تر از وقتی باشه که علم داره به اون ارتباطش، مرتبش شاید پایین تر باشه، ولی به نظر خیلی معقول نمیاد. دست کم برای من اینطور به نظر میرسه که بی ارزش نباید باشه. میگه من چنیدم که یه روایت بود، چنیدم الان میتونم بگردم بگم سمتشم بگم که شخصی رو میخواستم اعلام کنم، بخواهم اگر اشتران همون کشنی داشت بودیم یه وسئله مکافر یه مشکلی کنم. بعد گفتم این فرد در خطبه خودش در قوم خودش معروف به سخاوت یا خوشبیر دقیقا یادم از پیامبر، گفتم که رهاش کنیم اگر من غیر از این میخوام یاد بدم، اگر من غیر از این میخوام که حالا رهاش کنم بعدا فرد مسلمون میشه.
بله، از اون بالاترش هم داریم که روایت داریم حاتم، حاتم تایی در آتشه چون کافر بوده ولی نمی‌سوزه به خاطر جودی که داشته، یعنی کار خیرش تأثیر داشته براش، منتها اون تأثیری که این خیر باید بذاره نداشته. ما شاید نتونیم بگیم که هیچ اثری نداره، ولی بالاخره اثر خودشو نداره. این کار خیر اثر خودشو نداره. ولو ممکنه یه اثر مختصری داشته باشه که اون اثر شاید مورد انتظار عاملش نیست. شاید هم بتونیم در بعضی جاها بگیم مثلا اثر نکنه. فرض کنید که رابطه رو با خدا قطع کنیم، رابطه این عمل رو، اون عملی نیکی که ما انجام میدیم ریا انجام میدیم، یا مثلا کاری رو انجام بدیم بگیم مال خودمونه، ربطی به خدا نداره، این به طور کلی اثر رو از بین میبره. اما نه، غافلا داریم انجام میدیم کار خیلی رو، این میشه گفت که کلن اثر رو از بین نمیبره. مثلا حاتم غافل از خدا بوده، اون زمان خدا در بین اینها مطرح نبوده. نه اینکه رابطه رو ببره، اما قارون میبینید که رابطه رو میبره، میگه این ثروتی که به دست آوردم به فکر خودم به دست آوردم، یعنی چی خدا به من داده؟ خدا نداده، من تلاش کردم عالم شدم، راه شیاد گرفتم، کاسبی کردم، به این نتیجه رسیدم. اون داره رابطه رو قطع میکنه، اون برایش چی باقی نمیمونه؟ شاید بتونی اینطوری فرق بذاری. ولی این مسئله که میفهمید هست که بعضی ها کارهای انجام میدن ولو کافرن و این کارشون رفت به خدا نمیدن، ولی نتیجه کارشون رو تا حدی میبینن. اینو میشه چطوری توجیه کرد؟ اگر قصدش ریا باشه و رابطه رو قطع کنه، همون ثمری که از شهرت پیدا کرده براش کافیه. مثلا حاتم اگر مثلا رابطه رو با خدا قطع میکرد، همون شهرتی که پیدا کرده بود، نام نیکی که داشت، همون براش کافی بود، جزا شد. اما اضافه بر این دادن بهش جزا میدن چون اون رابطه رو با خدا قطع نکرده، غافل بوده. شاید بتونیم اینطوری توجیه کنیم. ولی از نظر عقلی اگر کاری به خاطر خدا انجام نشه، یعنی فیضی که مال خداست مال خدا دیده نشه، من این رو برای خودم ثبت کنم نه برای خدا، خب این معلوم ارزش نداره، یه نوع قصره. حالا ما قصر رو توسعهش میدیم، فقط اختصاص به این نداره که مال کسی رو برداریم مصرف کنیم. اونی هم که مال خداست برداریم و نه به جاش مصرف کنیم، نه به مستندن به خدا، بلکه مستندن به خودمون، نمیشون رو فرض کنیم. کما قال تعالی و نزع الموازین القسط.
یادم من توی یکی از زیارت‌های حضرت امیر به حضرت سلام، این سلام و علامی سامل امام.
بله بله، نه از میکنم تو روایت ما داریم، توی دعا به قول شما داریم، تو روایت داریم که حضرت امیر میزان اعمال هست. یعنی قولیست که صدرا تقریبا میشه گفت اگرم از روایت گفته مستدلش کرده، یعنی یه بیان پسندیده کنارش گذاشته، احتمال داره از روایت گرفته باشه. خود صدرا اعتقادش بر اینه که من فلسفه ما از مشکات بحر گرفتم و به همین جهته که از فلسفه مشا بهتره، چه از مشکات بحر گرفتم. یعنی استفاده هایی که از دعا و روایت کرده، این استفاده ها رو مستدل کرده، به طوری که اگر این روایت هم نبود استدلالیشون در مسئله تمام بود و نتیجه میداد، ولی روایت هم معید شدند.
مسئله تو ذهن من مود در مورد این روایاتی که از پیامبر فرمودید، یعنی فرق نمی کرد این 16 تا دختر رو نجات می داد یا نمی داد؟
اینجور
که شما فرمودید یعنی فرق نمی کرد، حالا تو کار مهم نیست؟
نه، کارش که خوب بوده، منتها حالا چه به او داری می شود، چه به این عربی که این 16 تا دختر رو آزاد کرده داده می شود، در مقابل این کار چه بهش داده میشه؟ پیغمبر فرمود مفید نیست. حالا مفید نیست، شاید بتونیم، هیچ که در لسان روایت چیزی که بتونه تایید کنه برداشت ما رو نیست، ولی شاید بتونیم بگیم اون مفید، اون فایده‌ای که تو انتظار داری نیست. بالاخره اون الان طمع کرده بود در اون کارش، قبلا که خبری نداشت که خدای اصل زرسن، طمعی هم نداشت، کاری کرده برای تشفی قلبش. پیغمبر بهش میفرماید که برای تو مفید نیست. حالا دو جور میشه، یا این که مفید نیست، اون فایده ای که تو انتظار داشتی، قبلا خیال نمی کردی چیزی رو، ولی حالا که فهمید خدایی هست و جزایی هست، حالا طمع کردی جزا میخوای، نه اون جزا که خدا دارت نمیده. یه وقت اینطور گفته میشه، یه وقتم شاید این توجیه دوم قوی تر باشه، تو برای شفای قلبت این کار کردی، نه برای خیر بودن کار. دقت کنید این خودش نکته مهمیه. نه برای اینکه این کار خیره، بلکه برای اینکه دلت راحت بشه، وجدانت آرومت بذاره، شب بتونی راحت بخوابی. برای این کارو کردی. یه خود دلت رحم داشت، با بقیه فرق می‌کردی. دلت نمی‌خواست که ببینی این دختر زیر خاک رفته. رفتی خریدی برای اینکه خودت راحت کنی. خب نتیجه که می‌خواستی بردی دیگه. تو می‌خواستی دلت راحت بشه، دلت راحت شد. استفاده که می‌خواستی بود ببری بردی.
دل من خیلی تشخیص داد.
بله.
شاید بالاتر از اون باشه آقای دکتر. شاید مثلا من بگم که اینو به قصد خیر اون هم برای اینکه در آخرت نصیبم بشه دارم این کار رو میکنم، یعنی کاسب کارانه دارم این کار رو انجام میدم. یه وقت اصلا نه، فقط برای دل خودم دارم انجام میدم، هیچ کاسبی هم توش نمیخوام بکنم، مبادله هم نمیخوام بکنم،
کافی نیست برای دل خودم.
مثلا شهود ما میگه انگار این دومیه ارزشمندتر از اولیه.
نه، یه وقت کار رو به خاطر خیریتش انجام میدم، اون ارزش داره. اما یه وقت برای تشفی قلب خودم، برای تو وجدانم آرومون بذاره، اون خیلی ارزش نداره. اگر کار رو به خاطر خیر بودنش انجام بدم، این یه جوری مستند به خدا میشه، چون خدا خیر محضه. کارم به خاطر خیر بودنش انجام داده بشه، یه جور به خدا مستند میشه. بالاخره من دارم خیر رو به خاطر خیر بودنش انجام میدم، نه به خاطر خدا، نه به خاطر جزا. این ارزشش زیاده، این ارزش زیاده. ببینید در توبه این چنین داریم. این نکته رو من در قبیح میگم، در خیر و حسنم شما سرایتش بدید. در قبیح گفته میشه اگر من توبه کنم از کاری به خاطر اینکه آبرون نره، این ارزش نداره. از کار قبیل توبه می کنم برای اینکه آبرون داری، نرزش نداره. اما اگر توبه می کنم بخواد اینکه این قبیل قبیه، این ارزش داره و ارزشش بیشتر میشه که بگیم این قبیل قبیه است که خدا او را قبیل قرار داده، خدا گفته قبیله. پس ما این رو به خاطر قبحش، هم به خاطر قبحش، هم به خاطر اینکه خدا گفته ترک میکنیم، ارزش خیلی بالا میره. اگر کاری رو ما به خاطر قبحش ترک بکنیم، این ارزشمنده. کاری هم به خاطر حسنش بیاریم، ارزشمنده.
رو برفرض بگیم که این مثلا میگم مکالمه ادامه پیدا میکرد و این فرق به پیامبر عرض میکرد که من این کار رو انجام دادم چون که خب کار خوبیه، زنده به بود جردن دختران کار بدی بود و من نخواستم کار رو خواستم کار
رو خوبی انجام. الان من روایت کامل یادم نیست، احتمالا پیغمبر بهش میگن که تو خاطر دل خودت این کار کردی. این الان دقیقه،
یعنی باید یه قرینه ای داشته باشه این معنایی که
شما. نه، ظاهرن ظاهرن اونطور که الان حالا من یادم میاد یه جایی تو ذهنم هست که پیغمبر میگن اون رو به خاطر دل خودت انجام کردی. ادراک خیر، ادراک خیر غیر از این که کاری رو من به خاطر خیر بودنش انجام بدم. بله، ما خیر رو تشخیص میدیم، ولی ممکنه این خیر رو انجام بدم برای اینکه دیگران به من توجه کنن، یا انجام بدم به خاطر اینکه خودم ذوق کنم، یا انجام بدم به خاطر اینکه کار خیره. خب اینا با هم فرق میکنن.
خب دل خدا آدم هم دل خیر میبینه یا شر
میبینه؟ خیر. دل رو وجدان متوجه میشن، یعنی ما اون تفکیک بین معرفت به خیر و نیت و عمل رو
نه منظور دل شاید به استادی ما رو منفی داده.
نه میگن که نیت مهمه، میگن که خود ادراک خیر رو انجام همون منم میخوام همین رو تهش در بیارم که گویی که متعیه تحصره ای که استاد میزنه مثل این که یه مرتبه این داره، اون که یک بخشی که من به نیت عمل خیر انجام بدم یا این که به نیت عمل خیر از این جهت که به خدا متصل انجام بدم، مثل این که دو
نیت عمل خیر انجام بدم یا نیت عمل خیر با توجه به اتصال، نیت عمل خیر برای تشفی، نیت عمل خیر برای استفاده دنیایی، این همه فرق میکنه.
حالا اگر ما نیت عمل خیر بکنیم به جهت اینکه عمل خیره و ما وظیفه داریم کلا اصلا عمل خیر انجام،
این ارزش داره. همش قضیه حاتم طایی میشه. عمل وجود کرده به خاطر اینکه ذاتش به این خیر علاقه داشته، نه به خاطر تشفی دلش، اون به خاطر خیر انجام داده، اون ارزشمنده. اگر مستندش کنه به خدا که واقعیت رو هم توی این عمل خیر ببینه، چون دیگه خیلی بهتر. اگه مستند نکنه، فقط خیر رو به خاطر خیرش انجام بده، بعید نیست که بتونیم بگیم اینجا مفید بوده. اما اگر رابطه رو قطع کنه، خیر رو انجام دادم به خاطر خودم، خیر رو انجام دادم به خاطر اینکه مثلا خودم آدم خوبیم، کاری اصلا به خود ندارم، خوبی من رو ارزش نداره.
عمل خیر به خاطر خیر برای رهایی از عذاب جهنم مفیده، ولی برای ورود در بهشت ایمان یا همان نیت خدایی میخواد. اتفاقا در مورد خاتم طیبی در محجت و بیضه اومده یه چیزایی به دکترش میگه که این کارا به خاطر خدا بود، خیلی عالی بود، ولی جای چنین انسان‌هایی در جهنم نیست.
اگه به خاطر خدا بود بلکه کار خدایی،
پس خیلی رو به خاطر خیر انجام بدیم برای رهایی از عذاب جهنم بودیده، ولی به خاطر خدا باشه مستلزم ورود به
نعمت، یعنی بالاتره دیگه. کار خیر انجام بدیم به خاطر خیر ارزش داره، به خاطر خیر منسوب به خود ارزش بیشتر داره، به طوری که اون اولی از جهنم رها میکنه، اون دومی به بهش وارد میکنه.
میزان رو فرمودیم عمل حضرت علی در این منطقه.
بله.
چطور پیامبر که
اعمال حضرت امیر، پیغمبر، اولاد حضرت امیر همه یکسانه ها. ما حضرت امیر رو به نمونه داریم ذکر میکنیم، ملان پیغمبر و اولاد حضرت امیر همه اینا معیاره. اونتا چون پیغمبر حالا کلید بهشت جهنم رو میده حضرت امیر، شاید حالا از اون طریق ما بتونیم بگیم حضرت میزانه، ولی این میزان اعمال بودن مال همه شونه، چون همه شون معیار اعمالن، اعمال همه شون بالاست. و نزع الموازین القسط، قسط مصدره به معنی عدله. اینجا میگه ما موازین عادلانه رو، نمیگه موازین عادلانه رو قرار میدیم و وزن میکنیم، موازینی که عدلند، نسبت عدل میده به میزان، در حالی که باید نسبت عادل بده به میزان، نه نسبت عدل. این مبالغه است. وقتی میگیم زید عدل است، نه که بگیم عادل است، داریم مبالغه میکنیم. اینجا وقتی میگه میزان میزان عدله، نه میزان عادلانه، داره مبالغه میکنه. پس مصدر رو بر میزان بر ذات هم کرده، حمل مصدر بر ذات افاده مبالغه میکنه. عدل رو اگر بر ذات زید هم کنیم بگیم زیدون عدلون، مبالغش بیشتر از اینه که بگیم زیدون عادلون. لیوم القیامه با لام آورده، یا باید یه اهلی در تقدیر بگیریم بگیم لأهل یوم القیامه، یا لام رو من فی قرار بدیم بگیم لیوم القیامه فی یوم القیامه. ما موازین قسط رو برای اهل یوم القیامه وضع میکنیم یا در روز قیامت وضع میکنیم. لام در اینجا بدون تقدیر اهل معنا نمیشه، یا باید اهل رو تقدیر بگیریم یا باید لام رو من فی قرار بدیم. اگر بخوان لام تقدیر بگیرید، بله بدون تقدیر چی کار میکنه؟ بگید ما موازین رو وضع میکنیم برای اینکه عمل عادلانه انجام بدیم، لقسط یعنی برای عدل. اگه بگید للعدل، خب یه جور دیگه معنی میشه. آیه نگفته نزع الموازین للقسط، فرموده موازینی که اون موازین قسطند و عدلند. صفت آورده برای خود میزان، یعنی ذات میزان متصف شده به مصدر. مصدر رو اگر صفت ذات قرار بدیم باید مبالغه کرده باشه. اسم فاعل اگر صفت بشه برای ذات توش مبالغه نیست، اما مصدر اگه صفت بشه برای ذات مبالغه است. اینجا مصدر صفت شده برای ذات.
اگر مظهرتون دو مفعولی باشه، بعینی که چون
نه نظر اون بر
موازین للقسط
لام نداره آخر
تقدیر میگیرید
تقدیر میگیرید نه
مقبول درجه به تقدیر نیست
بله
این بس مقبول درجه که تقدیر نمیخواد
مفهوم درجه نیست چه مفهوم درجه نیست مفهوم درجه باید معنای مفعولی داشته باشه نیست اینجا استن بود بله اگر نظر الموازین قسطن بود مفهوم له میرفتیمش اما قسطن نیست لام داره القسط داره چه صفت چیزی یا راه دیگه ندارید
یه استاد باشه کنه بودیه نشه دیگه نظر موازین القسطه یعنی موازین رو به مسابقه قسطن رو میگیم
ببینید اگر بخواد دو مفعولی بگیرید
موازین رو قسطش میکنید
اگر بخواد دو مفعولی بگیرید باید دو تا مفعول مبتدا خبر بتونید فراهم بدید دو تا مفعول باید مبتدا و خبر قرار بدید اینجا میتونید این کار بکنید موازین قسط یعنی قسط رو حملش کنید بر موازین اگر هم کنید باز حمل مصدر و ذات دلالت بر مبالغه میکنه بازم برم گلی به همون صورت فلا تظلم و نفسون شیئا یعنی فلا تظلم و نفسون شیئا من حقها هیچ از حقش چیزی بهش ظلم نمیشه همه حقش کامل بهش داده میشه و این کانه زمین کانه برمیگرده به عمل و این کانه مثقال حبت من خردل اتینا بها اگر عمل انسانی به اندازه کوچکترین شی باشد خردل کوچکترین مثقال حبه این دیگه خیلی ریز باشه بازم اتینا بها یعنی اون عمل رو هم حاضر میکنیم یعنی اینطور نیست که عملی رو ما ندیده بگیریم مثال زرم که باشه بهش نشون میدیم در آیه داریم که میبیند حتی مثال زر عملی که کرده آیا ما احضار میکنیم مثال زر رو و او رو به این مثال زر عکس میکنیم یا نه فقط بهش نشون میدیم آیه نداره که عکس میکنیم آیه داره همه اعمال رو نشون میدیم اما با کدام اعمال عکس میکنیم با کدام عکس نمیکنیم در اختیار خود خداست همه رو به ما نشون میده ولی اگر کار خیر باشه هیچ چیش کم نمیذاره بلکه چند برابر میده کار شر باشه نداره که ما به این شروری که شما انجام دادید به همه شون عکستون میکنیم ولی همه رو نشونتون میدیم همه رو نشون میدیم چه بسا بعضی هاشون ببخشیم روایت داریم که خدا مومن رو تنهایی حساب رسی میکنه تنها یعنی دو به دو به طوری کسی مطلع نمیشه و این خیلی مهمه تو قیامت که همه همدیگه رو مشاهده میکنن الان داشتیم حفاظن و مشاهدین همه مشغول مشاهده همدیگه هستن درست همه فکر خودشونن ولی بالاخره وقتی یه نفر داره مؤاخذه میشه دیگر رو متوجه هست یعنی اونجا جای قفلت نیست همش توجهه ممکنه من مشغول توجه به خودم باشم در ذهن مشغول توجه به دیگران هم هستم اینطور نیست که توجه من رو مانع بشه از توجه دیگران خب پس اعمال بقیه رو میدیم و خداوند توی یک چنین جایی دو به دو حساب رسی میکنه مؤمن رو یعنی علی رؤوس الاشهاد نیست یعنی آشکار نیست فقط اون مؤمن میشنوه بقیه هیچ حالیشون نمیشه بعد میفرماد که این کار رو کردی خطاب بنده من هست بنده من این کار رو کردی او هم همه رو اعتراف میکنه میگه بله خودم بهشون که بخشیدم اما کفار رو یا دیگران رو مجرمین رو که دیگه لیاقت این چنین حساب رسی رو ندارن علاوه اصل اشهاد مؤاخذه میکنه که همه میشنن همه میبینن و این نمیگه کردن خدا میگه این کارو کردن میگه نکردن میگه نکردن خدا ملائکه رو میاره اینجا خیلی جالبه روایت خیلی به نظر میسه که آدم از خودش تعجب میکنه، آدم از آدم ها تعجب میکنه. خدا ملائکه رو میاره، ملائکه که نوشتن، ملائکه شهادت میدن که بله این کار رو کرده. برمیگردن به خدا میگن ملائکه تو دارن به تو دروغ میگن، اینا ملک تو هستن، طرف تو رو گرفتن، ما هم که هیچ کسی نداریم، کسی نیست به نفع ما شهادت بده، اینا دروغی دارن به نفع تو شهادت میدن، چون بالاخره کارگزاران تو هستن، کارگزاران تو هستن، بالاخره جانب تو رو گرفتن و دارن بر علیه ما علکی شهادت میدن. بعد خدا دستور میده که زبانشون رو ببندید، اعضا و جوارشون شهادت بدن، که دیگه اونجا عزا و جواره شهادت نه، عزا و جواره شهادت مال مؤمنی نیست، مؤمنی خودشون اعتراف میکنه، احتیاج نداره که عزاشون به نطق در بیاره. بعد که دیگه زبانشون باز میشه و زبان به این عزا میگه چرا برای ما شهادت دادی، بازم قانع نمیشن، یعنی بازم اعتراض دارن. میخوام اصلا بشر در چه حدی میرسه، اونجا مؤمنه خب بالاخره همونش که تو دنیا تا حدی مطیع بوده اونجا هم مطیع بشه، هرچی میگه میگه بله. اینا که اینجا منکر بودن اونجا به هر ترتیب منکر میشن تا آخرش باز میگه چرا به دست و پاش، میگه چرا شهادت دادی، میخواستیم مثلا چتون کن، که بعد خدا میگه که بعد اونا میگن که خدای ما رو به زبان آورد که همه رو به زبان میگه. اون وقت در باره زبانش هم دو قوله، یعنی دست نشون میده کارهایی رو که کرده، نطقش یعنی نشون دادن، نه نطقش یعنی گفتن. و از اینجوری میگن دست نطق میکنه، یعنی کارهایی که انجام میده ده همه رو نشون میده، به طوری که بله باشه کلام میتونه اینطوری باشه، یعنی دست طوری میشه، دست طوری میشه، پا طوری میشه که نشون میده این کارا رو کرده، این کارا رو کرده. بعضی اعتقاد اینجوری دارن که عملا انجام میشه، نه عملا یعنی دوباره این کارا رو میکنه، دست و پا جوری قرار داده میشه که معلوم میشه این کارا رو کرده. بعضی میگن نه واقعا با زبان حرف میزنه، یعنی سخن میگه مثل این که زبان داره سخن میشه. دو جور دو قوله در این مسئله، حالا کدومش اتفاق میفته هیچ کدوم شما نمیدونیم، اونم که دارن میگن احتمال میدن، یکی اینجوری هست من دیگه اونجا. اصلا
چه مرحله‌ای رو میام کاش که برمیگشتیم توی دنیا اجازه بدید برگردیم؟
اونا کفارن که میگن برگردیم، یا مجرمینن که میگن برگردید تا درست عمل کنید. بله؟
اونجایی که دیگه ثابت شده،
اونجایی که دیگه همه چی برشون درست میشه میگن برگردیم شاید بهتر عمل کنیم. اون اعتراضشون و اون ببینید اعتراضم مطمئنن بشر حق اعتراض نداره اونجا، این دست و پا داره میزنه، نه که بخواد اعتراض کنه، دست و پا میزنه که خودش نجات بده از اون مخمسه گیری کرده، خیال میکنه با خودم دروغ بگه خدا باور میکنه. این دروغ میگه نه به خاطر اینکه خدا رو قبول نداشته باشه، به خاطر اینکه میخواد یه جوری همونطور که خودشون به هم دیگه دروغ میگفتن یه جوری خلاص میشدن، فکر میکنه اگه به خودم دروغ بگه خلاص میشه. اینطوری فکر میکنه.
حالا این بحث تقدیر و قضا هم که بحث کردید و میخوایی بنده بین زندگی دنیا و آخرت، این بحث رابطش با بحث الست رو هم میشه، چون دو تفسیر اون قالو بلا ربنا قضیه الست، من تفاسیر بخوندم که میگن بعضی ها اونجا میگن گفتن به زبان بله ولی به قلبشون گفتن نه، رضا اینا در این دنیا هم همون کفار ها هستن که در واقع و تا آخرت هم این نگفتنشون ادامه پیدا میکنه، یعنی این یه قصه مستمر رابطه داره. اینو خواستم یه توضیح شما بدید در موردش.
این حالا یه فرصت دیگه باشه که بتونیم در واقعی زده بحث کنیم، اون احتیاج داره به این که ما عوالم رو یه مقداری توضیح بدیم و ببینیم آیا تو اون عوالم بالا میشه معصیت کرد، میشه خلاف گفت، مسلم نمیشه.
بعدی همین رو میگه در این نلعی کرام المخاطبین فرصتی هست که در واقعی نقش ملائکه توی این طبقات هستی
نه، اون سازگار هیچ منافاتی نداره.
ولی خب مسئله سازه.
از میکنم باید ما عوالم بالاتر رو توضیح بدیم و بگیم در عوالم بالا معصیت نمیشه کرد. این آدمی که گفته ان اعتقادن گفته، اینطور نبوده که اعتقاد نداشته باشه، ولی آمده این دنیا یه جور دیگه شده. این باید توضیح داده بشه. فکر میکنم احتیاج به یه وقت وسیع تری داره. بذاریم شالا یادتون باشه برای یه وقت دیگه. خب و کفا بنا حاسبین. حاسبین یعنی عالمین یا محسین، که همون معنی حاسبین احسا کننده، یعنی ما تمام اون اعمال رو احسا میکنیم. احسا به معنای استیفاه. گاهی گفته میشه که انتعودون نعمت الله لا تفسوها، یعنی اگر نعمت خدا رو بشمرید میتونید بشمرید، ولی نمیتونید احسا کنید، یعنی نمیتونید به آخر برسونید، کامل کامل نمیتونید بشمرید. ولی ما کفا به نها محسین، محسین با ساد، ما احسا کننده ایم، یعنی تمام ریز و درشت میاریم نشون میدیم، ولی حالا خواستیم اخذ میکنیم، خواستیم اخذ میکنیم. و قال ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعملون یعلمون ما تفعلون. ان علیکم لحافظین، مراد از حافظین ملائکه‌ای هستن که رقیب ما، یعنی مراقب ما، به طوری که تمام اعمال ما رو مشاهده میکنند. اگر چه در دعای کمیل داریم که بعضی از اعمال رو به خاطر ستاریتت از اینها هم میپوشونی، که حتی اینا متوجه اون اعمال نمیشند، ولی خب نوعا اعمال رو اینا مراقبند و کاتبند. کرامن یعنی کرامن علالله، داره حافظین رو بیان میکنه. حافظین کرام علالله هن، مکرمن. کاتبین یعنی کاتبین اعمالکم یعلمون ما تفعلون. ما تفعلون یعنی من خیر و شر، خیر و شر رو هر دو رو میدانن. حالا چرا جمع آورده؟ آیا دوتا هستن؟ یا به اعتبار این که خطاب به ماها همه است؟ رقیب ما یکی، رقیب شما یکی، رقیب اون یکی، اینا رو همه رو با هم ملاحظه کرده و جمع آورده. میتونیم بگیم که بر هر کدوم از ما دو ملک رقیبند و مراقب و جمع آورده شده. میتونیم بگیم به خاطر اینکه ما مکلفین متعددیم جمع آورده شده. و قال باز فرمود و جیع به نبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق. نبیین آورده میشن، شهدا آورده میشن. شهدا یعنی کیا؟ یعنی کسانی که شاهد بر امتها هستند که همون نبیینند، یا کسانی که شاهد بر نبیینند که ملائکه‌اند. هر دو جور گفته شده. شهدا یعنی شاهدان، نه شهدا یعنی اونایی که در دنیا به خاطر خدا کشته شدن. اینجا شهدا یعنی کسانی که شاهدن، حالا یا شاهد بر امتن که همون نبیینن، یا شاهد بر انبیان که ملائکه‌ن. و قضی بینهم بالحق. ادامه تشبیه، تشبیه رو که شروع کردن هنوز اینجا ادامه میدن. میفرمان که در خرمن کاه و گندم و دانه، کاه و دانه با همه و از هم جدا میشند و تمیز داده میشند. در اعمال ما که خرمن شده در قیامت گذاشته شده، همین عمل انجام میشه، خوب و بدش از هم جدا میشه تا معلوم بشه که خوبها بیشترند یا بدها بیشترند. و کما ان فل بیدره تزریعتن، تزریع یعنی جدا کردن دانه از کاه، پاک کردن دانه از کاه. همونطور که در خرمن تزریه یعنی جدا کردن دانه از کاه وجود داره و تمیز بین نقاوه و حطام، نقاوه یعنی انتخاب شده، حطام یعنی پست و بیارزش، بین اون منتخب و بین اون پست جدایی انداخته میشه، گفته میشه که این دانه خوبه این دانه بده. در خرمن اولا کاه و از دانه جدا میکنن، ثانیا در بین دانه ها هم خوب و بد رو از هم جدا میکنن. کذالک در آخرت تمیز بین حسنا و آثام، حسنا یعنی اعمالی نیک، آثام یعنی اعمالی که گناه شمرده میشه، اسم یعنی گناه. کما قال الله تعالی لیمیز الله الخبیث من الطیب، خبیث یعنی کافر، طیب یعنی مؤمن، و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا. یرکمه از ماده تراکمه، خبیث رو خبیث قرار میده، خبیث رو خبیث قرار میده یعنی چی؟ یعنی این انسان خبیث رو با این انسان خبیث رو همدیگه قرار میده، به این معنی که در جای تنگ قرارش میده، اینا رو هم قرار میگیرن، یعنی جای وسیع ندارن بلکه رو هم میریزنشون. این یه معنا که خبیث رو بر بعضی از خبیث ها رو بر بعضی قرار میده، یعنی انسان خبیث با انسان خبیث. معنای دیگه اینی که انسان خبیث با عمل خبیث، یعنی این انسان عمل خبیث کرده، خودشون خبیث بوده، عملش رو بهش زمینی میکنن، بهش آبزون میکنن و نشون داده میشه که اعمال این اینه و اینجور آدم مثلا خبیثیست که با اعمال خبیث آمد. اینجوری گفتن خبیث رو مطلق گرفتن، نه انسان خبیث. اگر خبیث من انسان خبیث باشه، بعض و علا بعضن با تفسیر اول میسازن، یعنی انسانی رو انسان دیگه قرار دادیم، متراکم کردیم، ازدهام کردیم، رو هم دیگه قرارشون دادیم. اما مطلق خبیث، خبیث رو بعضی هاشو با بعضی زمیمه کردیم، یعنی انسانی رو با عملی زمیمه کردیم که این مشخص باشه که این آدم خبیث جهنمیه. جهنمی رو از کجا ملائکه میشناسن؟ چون اعمالش کنارشه، میبینن که این اعمال داره، میفهمن این جهنمی، میبرن سراغ سمت جهنم. فیجعله فی جهنم، یعنی یجعله این متراکم شده رو در جهنم. اولئک هم الخاسرون، اولئک اشاره داره به اون منفقون، آیه مربوط به کسانی که انفاق میکنن اموالشون رو برای اینکه جلوی پیشرفت اسلام رو بگیرن. اونایی که انفاق میکردن اموالشون رو برای اینکه جلوی پیشرفت اسلام رو بگیرن، میفرماد اولئک هم الخاسرون، اونا خسران دارن. چرا ضرر کردن؟ چون نفسشون رو فروختند و در مقابل عذاب خریدند، و این فروشی بوده که همراه ضرره. نفسو که میتونستن به بهشت بفروشن، فروختن در مقابل عذاب خریدن. خب معلوم هم خاسره. ادامه بدم یه بزن بگرسه یه خود دیر شروع کردیم، دیر شروع کردیم، باقی میدونم. Başım şöyle bakın şöyle.